سلام، ساعت 8 به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. بر اساس آخرین آمار رسمی، تعداد جانباختگان بیماری کرونا در ایران از 80 هزار تن عبور کرد. سومین دور مذاکرات در مورد پرونده هواپیمای اوکراینی در کیف آغاز شد. یکی از بزرگترین کشتی‌های نیروی دریایی ایران در خلیج فارس غرق شد. با سلام دوباره، روزبه بلهری هستم که اخبار و گزارش‌ها این ساعت را به اطلاع شما می‌رسانم. نخست اخبار. وزارت بهداشت اعلام کرد با فوت 161 تن دیگر از بیماران مبتلا به کووید 19 طی شبانه روز گذشته، تعداد جانباختگان این بیماری در ایران از 80 هزار تن عبور کرد. در شبانه روز گذشته بیش از 11 هزار بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند که به این ترتیب مجموع بیماران کووید 19 در ایران از 2,900,000 تن رد شد. شماری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کردند. هماکنون 13 شهر ایران در وضعیت قرمز، 214 شهر در وضعیت نارنجی و بیش از 220 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. به این ترتیب هیچ شهری در وضعیت آبی نیست. هیئت 12 نفره اعزامی ایران به کیف، پایتخت اوکراین، مذاکرات خود را با هیئت این کشور برای بررسی وضعیت پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری این کشور آغاز کرد. یفگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا ابراز امیدواری کرد که هیئت ایرانی این بار با پاسخهای مشخص آمده باشند. این در شرایطی است که معاون وزیر امور خارجه ایران که سرپرستی هیئت این کشور در کیف را بر عهده دارد، مدعی شده که به برخی از خانواده‌های جانباختگان غرامت پرداخت شده است. هواپیمای اوکراینی 17 ماه پیش با دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 9 خدمه اوکراینی و 167 مسافر که اکثرشان مقیم کانادا بودند جان باختند. اوکراین و کانادا بارها ایران را متهم کرده اند که از همکاری سازنده سرباز زده و تا کنون توضیح قانع کننده‌ای درباره دلایل سرنگونی هواپیمای اوکراینی ارائه نکرده است. تهران این اتهامات را رد می‌کند. یکی از بزرگترین کشتی‌های نیروی دریایی ایران که روز سه‌شنبه در خلیج عمان آتش گرفته بود، به رغم تلاش همه جانبه و استفاده از امکانات امداد دریایی، روز چهارشنبه به دلیل گسترش آتش در بخش‌های مختلف غرق شد. به گفته بهزاد جهانیانی که از مقام‌های نیروی دریایی ارتش، شدت حریق به اندازه‌ای بود که نیمی از بدنه کشتی ذوب شد و به دریا ریخت. گزارش‌های جدید نشان می‌دهد ناو خارک حوالی ساعت 11 روز سه‌شنبه دچار آتش‌سوزی شده بود و ساعت 8:30 صبح چهارشنبه در نزدیکی بندر جاسک در نزدیکی تنگه هرمز غرق شد. به گفته آقای جهانیان، در این آتش‌سوزی 20 تن دچار آسیب‌های سطحی شدند. ناو 30,000 تنی خارک پس از ناو بندر مکران بزرگترین ناو لوجستیکی ایران بود. هنوز علت آتش‌سوزی گسترده در کشتی خارک اعلام نشده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت بار دیگر از حل و فصل مسائل اصلی با آمریکا در مذاکرات وین خبر داد و گفت چند مسئله فرعی باقی مانده که آنها هم به توصیف او با مذاکره به نتیجه میرسد. آقای روحانی همچنین گفت
اون قولی که ما به ملت ایران دادیم در تحریم به قولمون وفادار موندیم. یک بار تحریم را شکاندیم در سال 94، یک بارم در 1400. ما کارمون انجام دادیم.
روز گذشته علی ربیعی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، نیز با اعلامی که هیچ بن‌بستی در مذاکرات وین وجود ندارد، ابراز امیدواری کرده بود که احیای کامل برجام تا پیش از پایان کار دولت فعلی صورت گیرد. تا کنون 5 جور مذاکره بین طرفین برجام در وین برگزار شده است تا در مورد بازگشت ایران و آمریکا به این معاهده توافق انجام شود. به رغم اینکه گفته می شود پیشرفت‌هایی در این مذاکرات صورت گرفته، ولی طرفین هنوز اعلام نکرده‌اند که به توافق رسیدند. و داوید بارنعا، رئیس جدید سازمان اطلاعات و جاسوسی اسرائیل موساد، که از روز سه‌شنبه کار خود را آغاز کرد، میگوید ایران در حالی که در مشغول مذاکرات در وین است، به پیشبرد رویای هسته‌ای خود نیز ادامه می‌دهد. همزمان روزنامه جروزالم پست نوشته است که رئیس جدید موسا در شرایطی کار خود را آغاز می‌کند که سوء قصدهای هدفمند و ادامه تلاش اسرائیل برای ضربه زدن به برنامه هسته‌ای ایران از راه‌های مختلف همچنان در صدر دستور کار این سازمان است. در اینجا به پایان این بخش خبری رادیو میرسیم تا نوبت به گزارش اول ما میرسه. عملیات اطفای حریق در ناو خارک که ساعتها به طول انجامید ناموفق ماند و این ناو ایرانی در آبهای خلیج در آبهای دریای عمان غرق شد. به گفته یک مقام نیروی دریایی این ناو با حدود 400 تن از خدمه و دانشجویان در نزدیکی آبهای بین المللی و در آبهای داخلی دچار حریق شده بود. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی و اولین افسر راه و عملیات این ناو ابتدا درباره مشخصات و امتیازات این ناو ایرانی به پروانه وحید منش همکارم گفته است.
این ناو یه ناوی است که در زمان شاه این سفارش داده شده بود در سال 1974 به کارخانه سوان هانتر در نزدیکی نیوکاسل که 3 فوریه 1977 یعنی حدود 2 سال قبل از انقلاب به آب انداخته شد و 1 سال قبل از انقلاب من عازم شدم و روی این ناو بودم که کارهای ساختنش به حساب به پایان داشت میرسید. دریا رفت، عملیاتی شد، تستش کردیم، آزمایش کردیم و که بعد مسائل حقوقی و اینا پیش اومد بعد از انقلاب و این ناو تحویل ندادن تا در سال 1984 دوباره پس از طی مراحل حقوقی دعوایی که بین جمهوری اسلامی و دولت بریتانیا بود ناو به طرف ایران حرکت کرد. یه ناوی است با وزن جابجایی حدود 33,000 تن، بزرگترین ناو لوجستیک نیروی دریایی بود با طول 207 متر، عرض حدود 25 متر و نیم و از بسیاری جهات بهترین ناو لوجستیکی بود که به هر حال ایران داشت و قرار بود که این ناو به همراه ناوهای واسپر رو که ایران داشت و از ناوهای رو از آمریکا می خرید هسته اصلی نیروی دریایی در اون موقع در چابهار تشکیل بشه که برنامه زمان شاه بود. بعدن تبدیل شد در ایران به ناوی که به ماموریت‌های عملیاتی میرفت، آموزشی میرفت و یکی از کارهای عمده این ناو آموزش و به حساب کارآموزی دانشجویان نیروی دریایی ارتش بود که در این اتفاقی که حالا افتاده میبینیم که دانشجویان روی ناو بودن و می رفتن برای کارآموزی.
جمهوری اسلامی مدعی شده که حریق علت غرق شدن این ناو هست. از دیدگاه شما چه حادثه و در چه حجمی می تونه باعث غرق شدن این ناو بزرگ ایرانی بشه؟
ببین، برای بعضی از شنوندگان که ممکنه برای اطلاعی نشته باشن از حساب کار این ناو، ببین هر ناوی یه سیستم حریق داره مثل ناو خاک و همه ناو ها و کشتی های تجارتی. این سیستم 24 ساعت کار میکنه. تا موقعی که ناو زنده است این سیستم حریقش کار میکنه. این ناو هم یه همچین سیستمی داشته. بسیار بسیار نادره که یک ناوی مثل ناو خارک اگر آتش سوزی در طبقات و دکا و عرشه بالای این صورت بگیره بتونه غرق بشه. خسارت شدید وارد میکنه ولی غرق نمیشه. ولی به نظر میرسه، گرچه اطلاعات دقیق نداریم، که حادثه‌ای اتفاق افتاده، انفجاری اتفاق افتاده در قسمت‌های زیرین ناو، زیر خط آب، گویا که هنوز تایید نشده انفجار در دیگ بخارش بوده. ممکنه که این واقعا علت اصلیش باشه که با 20 ساعت مبارزه با حریق نتونستن حریق رو کنترل و مهار بکنن که این ناو غرق شد. البته امکانات دیگر و سناریوهای دیگری رو هم میشه پیش بینی کرد.
در ناوگان دریایی جمهوری اسلامی آیا ناو جایگزینی برای خارک وجود داره؟
خیر، ناوی با این توانایی وجود نداره. تنها ناوی رو که اخیراً وارد میدان کردن که یه نفتکش بوده که تغییرش دادن که به حساب وارد میدان شده از این بزرگتره، ولی این ناو اصلا ساخته شده بود به عنوان یک ناو تدارکاتی با قابلیت‌های بسیار زیاد، با قابلیت حمل هلیکوپتر. تجسمش بکنید 40 سال پیش این ناو ساخته شده بود، ولی از نظر به حساب ظرفیت و حتی آموزش چون این ناوی رو نیرودری واقعا نداره و اون ناوی رو که اخیراً وارد میدان کرده با تغییر یک ناو نفتکش و اینا، اون واقعا وظایفش و کارهاش نوعی دیگریست.
مصاحبه حسین آریان را درباره غرق کشتی خارک از ناوگان نیروی دریایی ایران شنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب ادامه گزارش‌ها رو از رادیو فردا پی می‌گیریم. در اینجا نوبت به مجله ملاقات میرسه از همکارم مهتاب وحیدی راد که در این بخش به جمشید شارمت اختصاص داره. اون رو با هم می‌شنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. تابعیت مضاعف آلمان را دارد. از سالها پیش در آمریکا زندگی می‌کرد. فعالیت سیاسی و رسانه‌ای داشت و در سفری که به امارات متحده عربی کرد، ربوده شد. جمشید شارمحت 66 سال دارد. فارغ التحصیل رشته مهندسی الکترونیک است و عضو انجمن پادشاهی ایران. او در سال 1362 به همراه همسر و فرزندش به آلمان مهاجرت کرد و در زمینه طراحی و اجرای پروژه‌هایی در صنایع خودروسازی مشغول به کار شد. 20 سال بعد به آمریکا رفت و شهر لس آنجلس خانه اش شد. جمشید شارمحت در کنار کار و زندگی فعالیت سیاسی هم داشت. او عضو انجمن پادشاهی ایران بود. 16 سال پیش وبسایت تندر را تأسیس کرد و 3 سال بعد رادیو تندر را راه انداخت. اواسط مرداد ماه سال 99 بود که ناگهان وزارت اطلاعات اعلام کرد جمشید شارمحت را در عملیاتی پیچیده بازداشت کرده. اما این همه واقعیت نبود. او ربوده شده بود. این فعال سیاسی به دبی سفر کرده بود تا از آنجا به هند برود. اما اطلاعات موقعیتی یا به تلفن همراهش نشان می دهد که او از دبی به کشور عمان رفت و دیگر هیچ ردی از او نبود تا اعلام خبر بازداشتش توسط وزارت اطلاعات ایران. جمشید شارمحت از 10 ماه پیش در بازداشت به سر می برد. در حالی که بیماری دیابت دارد و معلوم نیست در زندانی که نگهداری می شود به دارو و درمان مناسب دسترسی دارد یا نه. محل نگهداری این زندانی سیاسی همچنان نامعلوم است. او در این مدت تنها چند بار با خانواده‌اش تماس تلفنی داشته و به آنها گفته نمی‌داند در کدام زندان نگهداری می‌شود، اما هنوز در سلول انفرادی است. دستگاه قضایی ایران به وکیل منتخب خانواده اجازه ورود به این پرونده را نداده و حتی وکیل تسخیری او هم هنوز نتوانسته از محتویات پرونده و اتهام موکلش مطلع شود. وزارت اطلاعات جمشید شارمحت را به دست داشتن در انفجار حسینیه ای در شیراز متهم کرده. انفجاری که در سال 87 خورشیدی صورت گرفت. اتهامی که خانواده‌اش آن را رد می کنند. اتهامی که می تواند به صدور حکمی سنگین برای جمشید شارمحت منجر شود، در حالی که همسر و دو فرزندش غزاله و شایان چشم انتظار آزادی او هستند.
برنامه ملاقات در مورد جمشید شارمحت رو از همکارم مهتاب وحیدی راد شنیدید. در اینجا به پایان این بخش خبری رادیو فردا می رسیم تا 55 دقیقه دیگر که دوباره با شما خواهم بود.